بیری که آهوی تو دارم.
الو الو تموم شد
تموم شد تموم شد برنامه رو میگم تموم شد. سپاسگزارم از شما مردم عزیز. تعداد تلفن ها آقای مظاهری گفتن خیلی زیاد بود، خسته نباشید میگم بهشون. تعداد پیام هام خیلی زیاد بود، عذرخواهی میکنم اگه نتونستم بخونم.
خداحافظ شما.
من دلم سوخت که تموم شد.
یک نفس با هم نشستیم خانه بوی گل گرفت. همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. دوستان، یکی از راه‌های حفظ طبیعت و محیط زیست تولید کمپوسته. تولید کمپوست کاریه که تأثیر مثبت بسیار زیادی بر حفاظت از محیط زیست میذاره، اما خیلی کم به اون پرداخته شده. شما میتونید در حیاط خانه یا تراس محلی رو برای دفن زباله‌های تر و ته‌مانده مواد غذایی آماده کنید و اجازه بدین این زباله‌ها با خاک مخلوط بشن تا پس از مدتی پوسیده شده و تبدیل به کمپوست بشن. با تولید کمپوست علاوه بر حذف مقدار زیادی زباله از چرخه تولید زباله، خاک غنی و رایگان برای استفاده در باغچه رو در اختیار شما قرار میده. در بعضی از شهرها سطل‌های مخصوص مواد آلی در کنار سطل‌های زباله قرار دارند که توسط سازمان بازیافت به صورت منظم تخلیه میشن. اگه شما در محل زندگیتون به این سطل‌ها دسترسی ندارید، خیلی راحت میتونین خودتون زباله‌های قابل بازیافت رو جدا کنید و به محل‌هایی که مخصوص این زباله هاست تحویل بدین. جلوگیری از دور ریختن وسایل قابل بازیافت منجر به کاهش حجم زباله شده و در نهایت از زمینمون محافظت می‌کنه. در ادامه برنامه پل طبیعت امروز، صحبت‌های محمد درویش، کنشگر محیط زیست رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره.
فکر میکنم یکی از دلایلی که سبب شد که من خیلی به محیط زیست علاقه من بشم، من یه زندگی داشتم که متأثر از در حقیقت ویژگی بود که پدرم داشت. یعنی پدرم نظامی بود و مدام ما جاهامون تغییر میکرد، محل سکونتمون تغییر میکرد. هیچ وقت در جایی که به دنیا اومدم که تهران هست زندگی نکردم، در کودکی، نوجوانی و جوانی و پیش کسانی که برای من عزیز بودن کمتر بودم. من خونه پدر بزرگم به دنیا اومدم، فلک دوم نیرو هوایی تهران، و پدر بزرگم رو خیلی دوست داشتم، اسمش بهش میگفتم بابا گله، و یه مزرعه بزرگی داشت در سلفچکان، 60 هکتار بود، 66 هکتار بود، و همیشه آرزوم این بود که بیام تو اون مزرعه. اون مزرعه بخشیش درختای انار داشت، بخشیش جالیز بود، یه رودخونه از زیرش عبور میکرد، یه قنات داشتیم، یه در واقع استخر آب داشت که اون قنات آبش میرفت توی این استخره، و بعد با اون فشاری که داشت ما میتونستیم کل مزرعه رو مدیریت بکنیم، آب بدیم. قسمت باغ انار و بخشی از جالیز رو مدیریتش رو پدر بزرگم به من داده بود، و ما که همش تو شهرهای مختلف زندگی میکردیم، تو بروجر، توی مراغه، توی ارومیه، تو آبادان، توی اصفهان و تو سردشت، آرزوم این بود که مدرسه ها تعطیل بشه و من برم تو مزرعه پدر بزرگم. من میتونستم حتی از بوی جنس برگ درخت انار تشخیص بدم که میوه اون درخت شیرینه یا اینکه ترشه و یا اینکه ملسه. اینقدر من با اون زندگی کردم. یادم یه خرگوشی بود که میامد تو مزرعه و مدام آسیب میزد به این جالیزا، ریشهاشو میخورد، و من همش کمین کرده بودم که این خرگوشه رو بگیرم. شاید یه روز مثلا 10 کیلومتر 12 کیلومتر دنبال این خرگوشه میدویدم، همش گفتم چی شد یه دفعه ناپدید شد، بعد از کنار پام رد میشد. یعنی انقدر که استتار بود و رنگش مثل رنگ زمین بود من متوجه نمیشدم. بهترین خاطراتم اون زمان شکل گرفتن. یادم یه دفعه قنات ما آبش کم شد و من به پدر بزرگم گفتم که فکر کنم دلیلش اینه که توی روستای حسین آباد که بالا دست ما هست یه نفر اومده یه موتور پمپ گذاشته و چاه زده. بعد پدر بزرگم یه نگاهی به من کرد و مثلا با خنده ای که دل منو نشکنه که یعنی اینجا که خیلی دوره به ما، این به این ربطی نداره. ولی من بهش گفتم که من احساس میکنم این سفره‌های آب در زیر زمین با هم دیگه مرتبطه و اون چون اونجا داره آبو میکشه بالا، اینجا قنات ما کم آب شده. تصمیم گرفتم به خاطر همین قضیه که به پدر بزرگم ثابت بکنم که بی ربط حرف نمیزنم، برم تحقیق کنم که توی دانشگاه چه رشته هایی هست که میتونه به این سوال من جواب بده، و با یه رشته آشنا شدم به نام واترشد منیجمنت، مهندسی آبخیزداری. و برخلاف اغلب کسایی که این رشته جزء آخرین رشته هاشون بود، من اولین انتخابم این بود در دانشگاه تهران و همین رشته هم قبول شدم. و یادمه که وقتی وارد این رشته شدم و با آمارهای مربوط به سفره‌های آب زیرزمینی، آبخانها، تراز منفی آشنا شدم، فهمیدم که دقیقاً همین اتفاق افتاده. و بعد یه پاورپوینتی درست کردم برای پدر بزرگم، بردم و بهش نشون دادم و اون تحسین کرد و گفتش که حرفت درسته.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
من باورم بر اینه که برای اینکه ما بتونیم در واقع نسلی رو پرورش بدیم که عرق و علاقه به سرزمینش داشته باشه، باید این مجال رو براش فراهم بکنیم که خاطره های شیرین تو سرزمینش داشته باشه. وقتی این خاطره ها به وجود بیاد، اون وقت انگیزه پیدا میکنه که از سرزمینی که باش خاطره شیرین داره حفاظت بکنه. نسلی که در کنار یه درخت رشد میکنه، شاهد رشد حیوانات هست، از میوه های اون درخت استفاده میکنه، زیر اون درخت بازی کرده، در کنار یک جوی آبتنی کرده، وقتی بزرگ میشه اجازه نمیده که جنگل‌هاش پاک تراشی کنن، اجازه نمیده و خودش این کار نمی کنه که در کنار لاشه خونالود یک حیوان به دوربین لبخند بزنه و خودش رو شکارچی اعلام بکنه با افتخار. اگر با موزلی به نام آتش سوزی جنگل روبرو شد، خودش پیشگام میشه برای اینکه این رو مهار بکنه. هرگز زباله رو در جایی که عاشقشه شیشه ماشینشو پایین نمیکشه و رها نمیکنه. برای همین هم هستش که من فکر میکنم یکی از دلایلی که رفتم توی این حوزه اون بختی بود که داشتم و اون بخت سبب شد که انگیزه پیدا بکنم که توی این حوزه بر دانشم اضافه بکنم و افزایش این دانش و تعاملم با مردم از طریق وبلاگ سبب شد که خودم رو صیقل بدم، یاد بگیرم چگونه با زبان مردم صحبت بکنم که دایره نفوذم افزایش پیدا بکنه.
از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمون خونه های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم ادامه ی صحبت های آقای درویش کنشگر محیط زیست رو بشنوید.
یک تخصصی فراتر از تخصصهای معمول وجود داره تا بتونیم مردم رو درگیر مشکلات حیاتی خودشون بکنیم و اون تخصص هنر توصیف علم به زبان ساده است. هرقدر که یک پژوهشگر، یک دانشمند، یک متخصص از این هنر و ظرافت برخوردار باشه که بتونه یافته ها و پژوهش ها و تجربه های خودشون رو به زبان ساده تر بیان بکنه، احتمال ضریب نفوذش و همراهی بیشتر مردم باهاش بیشتره. منم به همین دلیل با وجود اینکه شاید 15 سال اول در واقع خدمتم رو به عنوان یک پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع فقط در کنج اتاقم نشسته بودم و کار تحقیقاتی میکردم، بیش از ده ها تا و مقاله و کتاب نوشتم، این فکر میکردم که وظیفه من اینه که فقط مقالات ISI تهیه کنم، کتاب تهیه کنم و این وظیفه کسای دیگه ایه که بخوان بیان اینها رو ساده بکنم. ولی واقعیتش اینه که در اثر یه تجربهی که پیدا کردیم، تجربه ملموس که داشتیم روی یک حوزهی کار میکردیم که به همراه پژوهشگران در گرایش های تخصصی مختلف برای اینکه رشد قطری درخت راش رو در سال 1% افزایش بدیم در استان گیلان، 6 سال داشتیم روی این کار میکردیم، بیش از 40 پژوهشگر داشتیم در گرایش های مختلف روی این کار میکردیم، یافته هامون رو طبقه بندی میکردیم و بعد یه دفعه یکی از همکارهای من اومد سراسیمه و به شدت ناراحت که محمد دیدی چی شد؟ گفتم نه چی شد؟ گفتش اون جایی رو که ما داشتیم کار میکردیم همه اون 800 هکتار شده یک شرک صنعتی، همه اون درختار از دست دادیم. من اون موقع خب خیلی جا خوردم، تکون خوردم، ناراحت شدم، اما بعد فکر کردم که چرا مایی که داریم تلاش میکنیم رشد قطری راش 1% افزایش بدیم متوجه اهمیت کار ما نیستن. پس شاید بهتر باشه قبل از اینکه ما بریم وارد این جزئیات ریز تخصصی بشیم، اول با همدیگه زبان مشترک پیدا کنیم، به اونها نشون بدیم و ثابت بکنیم چرا روز روشن و شب تاریک است. برای ما به عنوان متخصص حوزه محیط زیست شاید بدیهی باشه، ولی برای خیلی از مردم همین چیزایی که برای ما بدیهی بدیهی نیست. رمز موفقیت استیون هاکینگ، اون فیزیکدان برجسته، این بود که تونست در کتاب تاریخچه زمان خودش بیاره پایین در سطح عامه مردم و تو چاپ اول بیش از 2 میلیون نسخه کتابش فروش بکنه و ما باید به این سمت حرکت بکنیم. من یادمه تصمیم گرفتم یه وبلاگی را بندازم به نام مهار بیابانزایی یا کنترولینگ دزرتیفیکیشن و همون موقع همکاران من میگفتن درویش خودتو مسخره کردی، خود در مورد مهار بیابانزایی بنویسی. حقیقتش من گفتم بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم. یادم 6 ماه اول که می نوشتم شاید 600 نفر بازدید کننده نداشت صفحه من، تازه بلاکوار افتاده بود اون موقع 17 سال پیش و بعد فروردین 1384 دقیقا 14 فروردین 1384 و من 600 تا بازدید کنندشم. واقعیتش اینه که شاید فکر کنم 500 تاش خودم بودم، میرفتم ببینم کسی اومده مطالب منو بخونه، کامنتی بذاره من برم جواب بدم. ولی من کوتاه نیومدم، ناامید نشدم، هی نوشتم، رفتم تو وبلاگ‌های مختلف مطالب اونا رو خوندم، کامنت‌های جدی نوشتم و اونا رو تحریک کردم که بیان حالا مطالب منو بخونن. به جایی رسیدیم که سال 1389 من به طور متوسط روزانه 60,000 بازدید کننده داشتم. بعضی از یادداشت‌های من بالای 1,000,000 بار در واقع دیده می‌شد و تونسته بودیم یه موج‌هایی را بندازیم در حوزه محیط زیست. یادمه که ما یه یادداشت نوشتم در مورد اینکه چرا یکی از محیطانای ما که شهید شده، شما اجازه نمیدین تا پیکرش در قطعه شهدا دفن بشه. اونم یه سرباز وطن، شهید یحیی شاکو محلی بود اسمش. اونم داره از تمامیت این سرزمین دفاع میکنه در قالب یک محیطبان. و بعد یادمه که یک کسی به من زنگ زد، گفت من از دفتر آقا زنگ میزنم و آقا این یادداشت تو رو خونده، خیلی ناراحت شده. واقعا محیطبان ها شهید حساب نمیشن؟ گفتم شهید حساب نمیشن. و بعد از اون موقع به بعد بود که در واقع دستور دادن که محیطبان هایی هم که در این انجام وظیفه جانشون از دست میدن شهید حساب بشن. بازخوردهای زیادی داشتیم. ما در یک مسابقه بین المللی شرکت کردیم که دویچه وله صدای آلمان برگزار میکرد و وبلاگ من سوم شد در جهان. و اینا خیلی خودشون هم براشون عجیب بود، چون که خب از کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، کشورهایی که زبانشون هندی بود یا آمریکای لاتین بود شرکت کرده بودن و اونها قاعدتاً چون شمار جمعیت بیشتری رو متاثر می‌کردن، قاعدتاً تو رأی گیری بعد بیشتر رأی می‌آوردن. و اینو تعجب کردن که یه وبلاگی که زبانش فارسیه و حد اکثر فارسی زبان جهان به 100 میلیون نفر نمیرسه، چگونه تونسته سوم بشه. و من فکر می‌کنم دلیلش این بود که من درسته که تعداد مخاطبیم هم نسبت به همتاهای بین‌المللی شاید کمتر بود، اما مخاطبین من با من ارتباط برقرار کرده بودن، با من همدل بودن. یادم تا ساعت 4 صبح به وقت تهران که وقت رأی‌گیری بود، همه به هم دیگه پیام میدادن که برید و حتما رأی بدید. تازه من اون موقع احساس کردم که آها، من دارم دیده میشم. من این پیامو گرفتم. همیشه هم به فعالای محیط زیست میگم که شما باید بگردید دنبال یک پیام مثبت از هر رخدادی که براتون پیش میاد. من میگم فعال واقعی محیط زیست محکومه که ناامید نباشه. هر آینه که احساس کردی ناامید شدی، استعفا بده از کنشگری در حوزه محیط زیست. چرا؟ چون تو باید به نحوی رفتار بکنی که مردم وقتی تو رو میبینن جذبت بشن، سوار قطار بشن و نه اینکه پیاده بشن. تو باید یاد بگیری که کدورت ها تو روی یخ بنویسی. تو باید یاد بگیری که ببخشی. تو باید یاد بگیری در هر شرایطی یا راهی بسازی یا راهی بیابی. اگر نه، لازم نیست کنشگر محیط زیست باشی. و ما به این ترتیب تونستیم تو ایران کارهای قابل دفاع زیادی انجام بدیم.
آنچه شنیدید صحبت‌های محمد درویش، کنشگر محیط زیست بود که تقدیم شما شد. و اما در بخش پایانی برنامه کتاب دیگر رو در حوزه محیط زیست به شما معرفی می‌کنیم. با اجرای امین خرمی بشنوید.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان پل طبیعت، امین خرمی هستم. عرض درود و ادب و احترام دارم و درودی ویژه خاصه برای تمامی دلدادگانی که بخشی از زندگی خودشون رو در راستای کمک به محیط زیستمون صرف میکنن، چه در مقام یک شهروند عادی، چه عزیزانی که دستی گرم بر حوزه کارهای اجرایی و عملیاتی در این مسئله مهم یعنی مقوله محیط زیست دارن. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم کتابی است با عنوان دیپلماسی آب و لزوم برون رفت از وضعیت بحران، کتابی که توسط سرکار خانم دکتر زهرا بهرامی و جناب دکتر عباس عراقچی به رشته تحریر در اومده، انتشارات مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه این کتاب رو منتشر کرده. دوستانی که نخست نام این کتاب رو درمیابند، ناگهان فکر نکنند که فقط چون در تیتر این کتاب و عنوان آن اینگونه آمده: دیپلماسی آب نگاه فقط بر بنمایه‌های فعالیت سیاسی یا روابطی است که میان کشورها، خاص کشورهای همسایه که به هر حال مرزهای آبی ممکن است داشته باشند، یا نظایری از این دست، مثلا کشور ایران و اختلافاتی که طی چند وقت اخیر با کشور افغانستان در حقیقت شاهد بودیم، یا آن سوی غرب کشورمون، برخی از تنش‌هایی که با کشور عراق درباره حقابه داریم. خیر، این بخش یعنی مسئله که مربوط به مناسبات سیاسی است رو خب عباس عراقچی، جناب دکتر عباس عراقچی رو همه ناظرینان میشناسند، بر عهده و گرده ایشون بوده. اما سهم اصلی این کتاب، به قول معروف گفتنی آن بخشی که شاید بیشترین سهم قلمی سرکار خانم دکتر بهرامی رو با خودش به عهده داشته، به مسئله اصل الزام آور برون آمدن از وضعیت بحران و مقوله آب در سرزمینمونه. کوتاه عرض میکنم، هرچند بر مدار تکرار است، اما فکر میکنم تذکار اون لازم است که وقتی ما درباره کشور ایران و جایگاه جغرافیایی اون که در مناطق خشک، در فلاتی خشک در حقیقت قرار داره، صحبت میکنیم، مسئله به نام آب که مایه حیات است اهمیتی 200 و هزاران بیشتر پیدا میکنه. و اینجاست که دیگه سهم و نقش من و شما شهروند در این سرزمین، این امانتی که امروز در دست ماست، امانتی که از کرور کرور، خروار خروار گنج هم شاید ارزشش بیشتر هست، عرض کردم تکرار است اما تأکید است، مسئله اهمیت آب، این مایه حیات. ظریفی در این حوزه میگفت ما نباید در مواجهه با مسئله مانند آب رو به درشت گویی بیاوریم، اما درشت گویی وظیفه و رسالتی است که هر یک از ما، من و شما شهروند در حقیقت داریم. از خیلی ساده، آنچنان که سرکار خانم دکتر بهرامی هم بهش اشاره کرده، نقشی که میتوانیم در به قول معروف بهینه مصرف کردن، صرفه جویی در حوزه آب داشته باشیم، تا رسالتی که در حوزه آگاهی بخشی دیگر شهروندان، جایگاه ما به عنوان یکی از افرادی که در جامعه مدنی مانند ایران داریم زندگی میکنیم، مطالبه‌ای که باید از مسئولان داشته باشیم در حوزه حقابه‌های سرزمینمون رو تمام و به قول معروف ریزمینانه هر دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر عراقچی و سرکار خانم بهرامی، برش تاکید داشتن. این کتاب الزاماً مخاطبانش عزیزانمون که در حوزه علوم سیاسی یا محیط زیست تحصیل کردن یا دارن فعالیت میکنند نیست. عرض کردم من و شمای شهروندم که در یک جامعه مدنی در حوزه رفتارمون به عنوان یک شهروند، چه در ساحت رخداد اجتماعی، چه حتی فرد مطالبه‌گر با تعریف سیاسی میتواند داشته باشد، رو در دامنه خودش قرار میگیره. این نکته هم به نظرم میتواند شما رو بیشتر ترغیب بکنه که خب این اثر جزو آثار برگزیده در حوزه کتاب‌های محیط زیست بوده، ممنون آثار مرجع در دانشگاه‌ها داره استفاده میشه. و چنان با اینکه حالا حداقل جناب عراقچی که او رو ما بیشتر با یک بعد سیاسی میشناسیم، چنان قلم شفاف، صریح و ساده‌ای داشتن که حتی شاید پیچیده‌ترین گپ و گفت‌های سیاسی میان کشورها برای مسئله دیپلماسی آب رو روان با هر مخاطبی قسمت کرده، که من فکر میکنم حتی برای افزایش دانش و بینش سیاسی در حوزه چانه‌زنی‌های اینچنینی هم میتونه شما رو تشویق بکنه که پای کتاب دیپلماسی آب و لزوم برون رفت از وضعیت بحران، کتابی که انتشارات مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با قلم جناب دکتر عباس عراقچی و سرکار خانم دکتر زهرا بهرامی منتشر کرده، قرار بده. بار دیگر تمنای همیشگیم این که دلداده محیط زیست و فردی کوشا در حفظ اون باشیم و از همراهی پل طبیعت و بخش معرفی کتابش هم سپاسگزارم. یا علی، خدا نگهد.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر بدرود.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم و مانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، گل بکن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
در خدمت شما هستیم از استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ. یک جهان سپاس از لطف و همراهیتون، از اینکه شنونده برنامه ها از این ایستگاه رادیویی هستید و درخواست میکنم این همراهی تا ساعت 14:40 بعد از ظهر ادامه داشته باشه. امروز اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است و قبل از اون برنامه تحت عنوان قرار آدینه تقدیم حضورتون میشه. با خوندن دو بیت شعر دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
یک شاخه گل از بهار آدینه خوش است گل گشت، به سبززار آدینه خوش است از عرش، چو گلبانگ از آن می آید با اهل دعا قرار